بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اولا عذرخواهی میکنم از بابت تأخیری که شد. یه جایی صحبت داشتم، مرکز شهر بود، دیگه قدری ترافیک شد و دیر شد. عذرخواهی میکنم. بحثی رو که خدمتون عرض میشه، با توجه به شرایط امروز جامعه و وضعیتی که امروز ما داریم، فرمایشاتی رو از بیان و کلام نورانی امیرالمؤمنین اختیار کردیم که هم اون جنبه استفاده فردی و تربیتی خودمون رو بتونه تا یه حدی تأمین بکنه و همین که بعضی از وظایف و رسالت‌های اجتماعی و سایر تکالیفی رو که داریم رو هم انشالله به واسطه این فرمایشات و نصایح امیرالمومنین بهره ببریم. در نامه 31 امیرالمومنین که خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام این نامه وارد شده، بعد از مقدماتی که حضرت بیان میکنن، من چون نمیخوام وارد بعضی از مباحث کم و کیف و ابعاد فنی این نامه، چون بعضی ملاحظات هست که این نامه خطاب به امام حسن یا خطاب به محمد حنفی است، حالا بعضی گفتن اینطور، بعضی گفتن مشهورش خطاب به امام حسنه، بعضی هم گفتن نه این ظاهرا خطاب به محمد حنفی است. دلیل اونایی که مثلا گفتن چون یه جاهایی یه کلماتی رو به کار میبره امام که انه این که با مقام عصمت امام حسن سازگاری نداره، این کلمات احتمالاً باید مخاطب کسی دیگری باشه تا این کلمات برش به کار برده شده باشه. اونایی که میگن نه مشکل نداره، میگن از این بابت که حضرت از جایگاه یک پدر داره برای یک فرزند یه نصیحتنامه ای رو بیان میکنه. بحث این نیست که مثلا یه امام معصوم داره به یه امام معصوم نامه مینویسه که همش میبایستی مثلا در دایره عصمت و در دایره مثلا صیانت مثلا همش نیاز نیست که در او دایره تعریفش، اشکال نداره. اینها تعابیری که شده، بعد بخوایم وارد کم و کیف و استدلال و رد و اثباتش بشیم، این یه بحث فنیه، اگر عمری بود در جای خودش مطرح خواهد شد. ولیکن اون بخشی رو که وارد متن بحث میشه حضرت و بعد از طی مقدمات وارد خود اصل مسئله میشه، حضرت میفرماید که و وجدتو که بعضی بل وجدتو که کلی حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی. حضرت میفرماید که فرزندم، من تو رو پاره تن خودم میدانم، بلکه اصلا تو رو کل وجود خودم میدانم. و اینکه که ان شیئا لو اصابک اصابنی، هرچی که هر پیامد و پیش آمدی که برای تو به وجود بیاد برای من به وجود، هرچی به تو اصابت کنه به من اصابت کرده. و که ان الموت لو اتاک اتانی، اصلا اگر شرایطی به وجود بیاد تو از دنیا بری، اصلا من مردم، این تویی نیستی که از دنیا رفته، این پدرتی که از دنیا رفته. و اون شاعر معروف عرب بعد از اینکه خودش بچه خودش رو بیت شعر رو میگه که دفنتو بعض و نفسی به بعض و نفسی، بخشی از وجودم رو دفن کردم با بخشی از وجودم. بعد ادامه میده بل این که همه وجودم رو دفن کردم من به زیر خاک، نه بعض خودم رو، کل خودم رو. این رابطه عاطفی پدر فرزندی و والدینی و اینها رو حضرت هم از همین منظر وارد میشن با یه بیان عاطفی. بعد میفرماید که فعنانی من امرک ما یعنینی من امر نفسی، هر مشکلی برات به وجود بیاد اون مشکل منه. فکتبت الیک کتابی مستظهرا به ان انا بقیت لک او فنی، من این نصایح و این نکات رو برای تو دارم می‌نویسم، حالا باشم یا نباشم، بعد از نبود منم فایده داره، حالا برای تو و برای همه فرزندان من در طول تاریخ. به عنوان اینکه حضرت فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، ما حضرت می‌فرمود برای کل فرزندان من در طول تاریخ این وصیت پدرانه من به شماست. حضرت می‌فرماید که فانی اوصی که والله ای بنی و لزوم امره، نقطه قانونی و شروع رو حضرت می‌فرماید که اولین توصیه ای که دارم تقوا الله، تقوای الهی رو و اون جنبه پرهیزی رو. این نوع توصیه و سفارش یه توصیه عرفی هم هست. دیدید مثلا شما کسی میگه دارم میرم سفر، با ماشین دارم سوار میشم برم، به طور طبیعی اولین چیزی که شما بهش توصیه میکنید میگید که احتیاط کن در رانندگی. این کلمه احتیاط کن رو به طور طبیعی به کار میبرید. یک کسی با شما خداحافظی میکنه میگید که مواظب خودت باش. این اوصی که به تقوا الله، این مواظب خودت باش، احتیاط بکن، پرهیز رو پیشه بکن، مراقبت بکن، این رو حضرت میفرماید این رو نسب العین خودت قرار بده. و اینکه اوامر و نواهی خدای متعال به عنوان خط مشی زندگی باشه. یعنی مهمترین مسئله‌ای که داری، حضرت می‌فرماید که فرزندم مهمترین مسئله تو اینه که شریعت خدا رو مبنای عملت قرار بده. هر آنچه خدا از تو خواسته بگو چشم، هر آنچه که نهیت کرده بگو چشم، این رو مبنای خودت قرار بده. اوصی که به تقوی الله ای بنی و لزوم امرهی. بعد حضرت می‌فرماید خب حالا می‌خوای خودسازی رو شروع کنی، از کجا شروع کنی خودسازی رو؟ از عقلت یا از دلت یا از عملت؟ شما سه تا عرصه خودسازی دارید، هم باید عقلتون رو بسازید، هم باید دلتون رو بسازید، هم بایستی عملتون رو بسازید. حضرت می‌فرماید که نقطه عظیمت، آغاز و شروع خودسازی قلب انسانه. اول از ساخت قلب شروع کن، حد فاصله بین عقل و عمله. امارت قلبه که اول دلت رو، این امارت القلب، امارت این ساختن، آباد کردن، اول قلبت رو بساز، اول دلت رو بساز. امارت قلبه که به ذکره، ذکر یعنی شما نسبت به کسی رو که مثلا بهش متذکرید، یعنی او حاضر پیش شماست و ناظره. میفرماید کسی که همیشه بهش متذکرید در قلبتون خدای متعال باشه. عمران قلبتون، آبادی قلبتون به ذکر الله. این به ذکرهی. بعد میفرماید بعد از این، الان داره کلیاتش رو میگه، جزئیاتم بیان میکنه، نحوه اجرایی و عملیاتش هم حضرت بیان میکنه. میفرماید دلت رو باید بسازی تا بتونی ول اعتصام و به حبله، در چنین شرایطی و در چنین صورتی میتونی که به حبل الله شما و به ریسمان الهی چنگ بزنی. من این تا یکی دو دقیقه جمع میکنم بحثم رو، این مقدمه رو که دیگه وارد اذانم شدیم. اعتصام به حبل الله بدون امارت قلب امکان پذیر نیست. اگر میخواید به ریسمان الهی چنگ بزنید و به آسمان متصل بشید، نقطه وصل به قرآن، کتاب الله، ثقل اکبر، دل آباده. دل خراب به قرآن وصل نمیشه. دلی که آباد نیست اصلا با کتاب الله ارتباط برقرار نمی کنه. بعد ارتباط که برقرار نمی کنه یعنی با آسمان ارتباط برقرار نمی کنه. این معنا. این اگر دوستان بعد از نماز برنامه‌ای ندارید، ما نماز رو بخونیم، من چند دقیقه بعد از نماز بحثم رو کامل بکنم. خب. بعد از نماز خدمتتون هستم. یه صلوات اینا بفرمایید. میشه همینجا هم نماز رو سریع بخونیم. عرض کردیم که حضرت می فرماین که و عمارت قلب که به ذکره و اعتصام به حبله و ایو سبب بینک و اخسته به دیگه بهترین سبب اتصال بین زمین و آسمان حضرت می فرماید حبل الله، شما به ریسمان الهی چنگ بزنید. و این کلمه والاعتصام، این کلمه اعتصام یعنی رسیدن به مرز عصمت. انسان با اتصال به دریای کتاب وحی به مرز و به لبه عصمت میرسه، میتونه به این جایگاه و به این شأن و منزلت دسترسی پیدا بکنه. البته می فرماید این انت اخفته به، اگر واقعا به قرآن عمل بکنی ها، اگر ملتزم بشی به قرآن، چون قرآن سطوح مختلفی داره، ظاهره انیق باطنه عمیق، ظاهرش زیباست باطنش عمیقه، بعد ابعادی داره، علل عبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق، بعضی ها رابطه شون با قرآن رابطه عبارتیه، یعنی با عبارات قرآن ارتباط برقرار میکنه، اینم خوبه، ولی این یه رابطه حد اقلیه که شما با عبارات قرآن، قرآن میخونی خوب میخونی ثواب میبری برکت داره، این یه رابطه است. یه عده رابطه شون با قرآن با اشارتهای قرآنه، اون نکاتی که قرآن بهشون اشاره میکنه یکم عمیقتر از عباراته، این یه سطح از ارتباطه. یه عده با لطافتهای قرآنه، غیر از اون اشارت ها قرآن یه لطائفی داره، یه ظرائفی داره، افراد با ظرائف قرآن در یک سطحی ارتباط برقرار میکنن، و یه عده عمیق‌تر با اسرار قرآن با حقایق قرآن مرتبط میشن که اون دیگه مراتب بالای ارتباط به قرآن و دسترسی به قرآن. بعد حضرت میفرماید که این به حبل الله، اتصال تو به حبل الله اگر میخوای تو رو به یک نحوه عصمتی برسونه و به یک نحوه پایداری از خودسازی و تربیت نفس برسونه، میبایستی از عبارت قرآن و از اشارات قرآن و از لطائف قرآن عبور بکنی و بتونی به مرز اون ارتباط با حقایق قرآن برسی و دسترسی پیدا بکنی. این یک بخش. بعد حضرت وارد یک دستورالعمل جزئی و یک سری اقدام ها میشه، این که فرمود با امارت قلب و با ساخت قلب خودتون و با آبادانی قلب خودتون شروع بکنید. خب این قلب چطور ساخته میشه؟ چطور قلب زنده میشه؟ چطور قلب حیات پیدا میکنه؟ به چه نحوی قلب هویت پیدا میکنه؟ حضرت میفرماید که وحی قلبک بالموعظه، راه حیات قلب موعظه است، موعظه سازوکار حیات بخشی به قلبه. وقتی که دل انسان، زمین دل انسان، انسان میخواد این قلب رو بهش حیات بده، زندگی بده، حضرت میفرماید که این با نصیحت امکان پذیره، با تذکر امکان پذیره. قلب خودتون رو در معرض نصیحت قرار بدید، دلتون رو در معرض تذکر قرار بدید. به اندازه‌ای که انسان قلبش در معرض نصیحت و تذکر قرار میگیره، به همان اندازه این دل زنده میشه و حیات پیدا میکنه. کسی که حال و حوصله نصیحت نداره، این قلبش یا مرده است یا نیمه جان شده. کسی که استقبال میکنه از نصیحت و موعظه، این قلب زنده ای داره و قلب بانشاتی داره. کسی که قلبش کسله، قلبش بیحاله، قلبش یعنی قلبی که شما تو اون لحظه ببینید که واکنشتون نسبت به نصیحت چه حالتی داره، نسبت به تذکر چه حالتی؟ آیا مشتاق نصیحت و تذکر هستید؟ یعنی میرید میگید آقا نصیحتم بکن، تذکرم بده، نکته ای نداری بگی برای من؟ بعضی از بزرگان به همدیگه میرسیدن میگفتن آقا شما نصیحتی، نکتهی، تذکری ندارید؟ این نشانه حیات قلب این انسانه. کسی هم که وقتی نصیحتش میکنن میگه اول مثلا خودت برو عمل بکن بعد به ما بکن. اول مثلا ما خودمون بلدیم، ما نیاز به نصیحت نداریم، تو اصلا خودت عامل نیستی، داری دنبال این میگرده که یه واکنش منفی در قبال نصیحت و موعظه و تذکر. بعد این دوام بر نصیحت خیلی مهمه. یکی از حقوق اخوت اینه که میفرماید که برادران ایمانی خودتون رو علی دوام نصیحت کنید و یدیم و نصیحته. دوام بر نصیحت جزء حقوق اخوته. نگید یه بار گفتم، دو بار گفتم، سه بار گفتم. میفرماید که نه، این وظیفه و رسالتی که شما دارید دوام بر نصیحته، دوام بر به هم تذکر دادنه. البته این دوام، خسته نشدن، استمرار داشتن معناش بی ملاحظگی نیست که انسان هیچ ملاحظه زمان و مکان و شرط و اینها شروطش پیرامونی رو نداشته، نه اون ملاحظه رو داره، ولی در این که بر نصیحت کردن انسان خسته نشه از نصیحت برادر ایمانی خودش، از نصیحت رفیق خودش. بگه یه بار گفتم گوش نکرد، من دیگه مثلا تکلیف از من ساقط شده، یه بار گفتم گوش نکرد. آقا اصلا ببین دل این قطره آب میفته روی این مثلا سنگ، یه قطره یه قطره، یا میبینید این سنگ رو سوراخ میکنه. فرمود نصیحت اینطوریه، قلیلون مدومون علی، نصیحت و سیل را نندازید، زلزله را نندازید تو نصیحت، مثلا با قلتک از اون طرف برید منهدمش بکنید، هیچی باقی نمونه. به نیت مثلا نصیحت و تذکر و مشفقانه دیگه چیزی باقی نمونده که مثلا ادامه بدید باش. نه، نصیحت اینه که مثل نسیمه، لطافت داره، مثل اون قطره چکانیه، آرام آرام. میگه این دله اگه سنگم باشه، سنگم باشه این دل، کم کم در مقابل این رفتار آروم ولی مدام با لطافت با ظرافت، مثلا میگن یه سنگایی ساییده شده، میگن چی باعث ساییدگی این سنگ شده؟ میگن هوا. یعنی هوای که لطیفه انقدر هی وزیدن داشته، هی وزیدن داشته، مثلا خیلی طول کشیده، سالهای زیادی، ولی این سنگ رو ساییده، هوا، قطره آب، اون سنگ به اون سختی رو. خب نصیحت داره مثل نسیم، مثل اون قطره چکانی آبه، و استمرار با دوام با حوصله است. کمه با دوام بهتر از زیاده بی دوامه. بعد می فرماید دل استعداد و قابلیت پذیرش چنین، دل رو از یک جهت شما باید بهش حیات بدید، قطره چکانی بهش بدید، مثل این آبیاری قطره ای، قطره چکانی بهش آب بدید. توی همین حین و بین شما که دارید یه فضای حیات ایجاد میکنید، یه علف هرزی این درخت مثمر شما در میاد. ادامه روایت حضرت میفرماید و امته به زهاده، یه بعدی، یه بخشی از دلت رو، یه بخشی از تمایلاتت رو میبایستی اینها رو از بین ببری. یه علف هرزی در میاد، این علف هرز رو باید به سرعت از بین ببری. از بین بردن علف هرزی که اطراف اون شجره طیبه قلب در میاد به زهده، با زهد پیشگی. زهد به چیه؟ حضرت میفرماید زهد به بی‌رغبتی به دنیاست، یعنی رغبت به ایدن علف هرز در دل انسان میشه. نمیدونم پست، مقام، مال، منال، این زندگی دنیوی، عدم کنترل چشم، زبان، گوش، اینا عامل هرزچرانی در دله. میفرماید که شما بی‌رغبتی به اینها، یعنی چجور مثلا میگن که این علف هرز رو میخواد خشک بشه، این علف هرز از بین بره، ببرید. از میشه رغبت به دنیا، رغبت به دنیا باعث رویش اون علف هرز در دل انسانشه، این رغبتی باعث خشک شدنش میشه و باعث این میشه که اون زمینه دل شما همون بشه و قلبی که حیات است، قلبی که میبینه، قلب حیات یعنی قلبی که میبینه، قلبی که میشنوه، قلبی که بصیرت داره. چون قلبی که مرده خوابه، این قلب نه میبینه نه میشنوه نه واکنش داره. بعد اساس دیدنه به قلبه، لذا خودسازیه داره از اینجا شروع میشه. نبی مکرم اسلام فرمودن که لولا تکثیر فی قلوبکم، لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولا سمعتم ما اسمع. میخواهید اون چیزی رو که من میبینم شما هم ببینید؟ پیامبر میفرمایید میخواهید اون چیزی رو که من میشنوم شما هم بشنوید؟ حضرت میفرمایید دو چیز رو کنترل بکنید، زبانتون رو، جرمه صغیر و جرمه کبیر. این زبان رو اگر کنترل کردید و این قلب رو اگر کنترل کردید، حضرت میفرماید میبینید هر آنچه را که من میبینم و میشنوید هر آنچه را که من میشنوم با این قلبتون. لذا ما قلب رو میخواییم بسازیم که با این قلب ببینیم، میخواییم قلب رو بسازیم که با این قلب بشنویم، میخواییم حقایق رو بشنویم، میخواییم خوب ببینیم خوب بشنویم که بعد به تبع خوب تصمیم بگیریم و خوب عمل بکنیم و خوب اقدام بکنیم. نوع عمل کرده غلط بعضی از ماها برای اینه که خوب نمیبینیم. وقتی که حقیقت رو خوب نمیبینیم، اشتباه میبینیم، به سمت اون اشتباه میریم. خوب نمیشنویم، یعنی حرفی رو که داریم میشنویم، نوشتهی که داریم میخونیم، یعنی این واردات ذهنی ما اصلا درک درستی از این پیام، از این کلام نداریم. غلط میشنویم، یعنی غلط میفهمیم مسئله رو، بعد غلط واکنش نشون میدیم، بعد غلط تحلیل میکنیم، بعد غلط قضاوت میکنیم، بعد غلط پیام میدیم، بعد غلط توییت میزنیم، بعد همینطوری اشتباه پشت سر اشتباه. چون نه خوب دیدیم، نه خوب شنیدیم، نه خوب فهمیدیم مسئله رو. با یه دستگاه محاسباتی غلط اون پدیده رو محاسبه کردیم، بعد به تبع همه شد غلط اندر غلط. بعد حضرت میفرماد قلبت رو حیاتی میبایست بهش بدی با موعظه، با نصیحت، با تذکر، این قلب زنده بشه، زنده بشه تا خوب ببینه، زنده بشه تا خوب بشنوه و سازوکاری نصیحتی که بهش اشاره کردیم. حالا بعد از اون دوباره حضرت میفرماد یه کارای دیگه هم بایست برای قلبتون انجام بدید تا اون قلب به اون حیات واقعی و به مطلوبیت های حیات واقعی باید برسه. چند مرحله دیگه رو میگن. پس یه جنبه ایجابی رو فرمودن با نصیحت، یه جنبه سلبی رو فرمودن با زهد پیشگی. بعد زهد رو نمیگن که شما زهد معناش اینه که برید فقیر و بیچاره و بدبخت و گرسنه و چه و اینا باشید، معناش این نیست. معناش اینه همه چی داشته باشید نباشید. اون درویش آمد به اون عالم بزرگ گفت که آقا شما با این علمت، با این جایگاه، با این شأن و منزلت داری تو قصر زندگی میکنی؟ چه قصری داری؟ چه مرکبی داری؟ از شما عالم دانشمند فرهیخته بعیده. او عالمم گفت بله، واقعا این حرف تو حرف درستیه، مرا متنبه کردی، خیلی نکته خوبی گفتی. اصلا بیا با هم دیگه دل بزنیم به کوه و دشت و صحرا، اصلا همه دنیا رو ببوسیم بذاریم کنار، منم پیشه درویشی رو در پیش بگیرم. او درویش هم گفت خیلی خوبه بریم. حرکت کردن، یه قدری رفتن جلو، او درویش گفت آقا ببخشید من این کشکولم تو این خونه شما جا موند. گرفتش گفتش ببخشید من کل خونه رو جا گذاشتم اومدیم، بعد تو یه کشکول، او کشکوله تو خونه جا موند، میگی برگردم؟ این دلبستگی مهمه به چی باشه؟ مهمی نیست که مثلا اون کوچیکه یا بزرگه، اینطوری یا اونطوری، چقدر بهش دلبستگی داریم. گاهی وقتا به تعبیر امام دلبستگی ما میشه مثلا به یه مهر کربلا، به یه تسبیح، به یه نمیدونم وسیله، به یه ابزار، تا مثلا دلبستگی به چی. وقتی کسی مثلا یه دنیا قدرت داره، میشه آقا، میشه امام، یه دنیا قدرت داره ولی هیچ دلبستگی نداره به این قدرت، هیچ وابستگی نداره به این. یه کسی میبینی یه حد اقلی، یه امکان حد اقلی در اختیار اسیره اون حد اقل میشه. لذا حضرت میفرماد بحث چیه؟ بحث زهده، عدم دلبستگی. این باعث از بین رفتن اون شذوذات قلبی انسان میشه. بعد ادامه بحث هم یه نکات دیگری دارن. ببینم که بحث رو تا کجا ادامه میشه داد. بله، یه نکته دیگه میفرماید و قوهی بالیقین، دلت رو میخوای قوی بکنی، مصالح تقویت قلب یقینه. میفرماید بنای قلبت رو با افکار و عقاید سست، با شایعه، با حرفای بیمبنا، با تفکرات سست بنای قلبت رو نذار. اگر یه ساختمانی رو ضعیف ساختید نمیتونید چند طبقه بسازید ببریدش بالا، اوج نمیگیره این ساختمان. اگر یک ساختمانی رو مستحکم ساختید میره بالا، هی طبقات اضافه تری رو میتونید برش بنا بکنید. قلبتون رو ضعیف نسازید، سست نسازید. حضرت میفرماید دلت رو با مصالح یقینی بساز، یقین بکن به این حرف، یقین بکن به این فکر، یقین داشته باش به این رفتار، نه از روی شک و تردید و رخوت و سستی. مثل اینکه شما مثلا یه عمارتی رو بسازید، مثلا میخواهید با یه مثلا آجر گلی و سست و ضعیف و اینها، بعد میریزه، فرو میریزه. عمارت محکم میخواهید بسازید، حضرت میفرماید با یقین این عمارت محکم قلبتون رو بناگذاری بکنید. و قوهی، دلت رو تقویت بکن، بل یقین، با یقین. انشالله که خدای متعال به همه ما و شما این توفیق رو بده، این خط سیری رو و این خط آغازی رو و این جهتی رو که حضرت میفرماین و این نقطه عزیمت و آغازی رو که حضرت فرمودن، از این نقطه عزیمت و از این نقطه آغازین شروع بکنید، این معنا رو ما با همین دست فرمون با حول و قوه الهی جلو بریم. یه چند تا فراز داره برای تکمیل بحث ساخت قلب و عمارت قلب، بعد سایر مکملات رو هم حضرت میفرمایند در بقیه فرازهای این نامه‌ای که حضرت به امام حسن مجتبی علیه السلام، نامه 31. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این یقینی که میدونم فهمیدم که دست خود انسانی که خودمون
بله بله همینطوره. یقین مقدماتش به دست انسانه، خب نتیجهش قهری مترتب میشه بر مقدمات، ترتب نتیجه بر مقدمات قهریه. شما دو رو ضرب در دو بکنی، چهار دست شما نیست، ولی به طور قهری حاصل میشه دیگه. شما دو رو ضرب در دو بکن میشه چهار. شما مقدمات و الزامات یقین رو فراهم میکنی، یقینه حاصل میشه. شما از اوور شروع نمیکنی، از نتیجه، از مقدمات شروع میکنی. لذا حتی حیات قلب رو هم حضرت به خود انسان نسبت میدن، نه نسبت به موعظه‌گر. میفرماد احیی قلبک بالموعظه، یعنی اون موعظه‌ای که به سمت تو میاد، چه کسی این موعظه رو باید بگیره و باش قلب خودش رو بسازه؟ میگه خودت. نگو او نفسش مؤثر نبود، موعظه چنین و چنان نبود. میگه کارسازی موعظه و رسوخش به قلب به دست خودته. شما خودت رو در معرض موعظه قرار بده، ولی او اتفاقی که باید بیفته و شما بهره ببری کار خودته. خودت قلب خودت رو و احیی قلبک، خودت قلب خودت رو داری بهش حیات میدی. یعنی ننشستی کسی از بیرون دلتو زنده کنه، خودت قلبت رو حیات بهش میدی. ولی مثل این که مثلا یه اکسیژنی، یه کسی تنفسی به شما میده، ولی کی باید نفس بکشه؟ شمایی که باید نفس بکشید. یه سیستمی، یه هوایی، یه دستگاهی میذاره میاد به سمت شما اون تنفسه، ولی کسی که حالا باید خودش رو در معرضش بذاره و استنشاق بکنه و او رو وارد ریه و وجودش بکنه خودتی. لذا میگن آقا مثلا شما نفس بکش که زنده بمانی. ولی جایی که موعظه نیست، یعنی هوایی نیست، شما میگید خودتون رو در جایی قرار ندید که هوا نباشه، نتونید نفس بکشید. هوا خلع مثلا خلع باشه کلی هم زور بزنید فایده نداره، اصلا هوایی وجود نداره. بعد میگن آقا اماکن دینی مذهبی ارتباط با برادران ایمانی همه اونجاییه که شما در معرض نصیحت قرار میگیرید. مثلا میگن مسجد، شما تو مسجد در معرض نصیحت قرار میگیرید. ارتباط با برادران ایمانی شما را در معرض نصیحت قرار میده. ارتباط با برادر ایمانی شما را در معرض دو مدل نصیحت میذاره. یکی نصیحت بیانی گفتاریه که به شما تذکر میده، یکی نصیحت رفتاریه که با عمل شما را نصیحت میکنه. دو تا اتفاق رو برای شما رقم میزنه. آقا کسی که شما را نصیحت نمیکنه، این هیچ کمکی به شما نکرده، هیچ رابطه اخوت و برادری هم با شما برقرار نکرده. کسی که شما نصیحت نمی کنه، کسی که به شما تذکر نمیده، کسی که مثلا فقط یه حالت همینجوری رابطه خوشخوشونیه که هیچ میگه آب تذکر بدم حالا ناراحت میشه، حالا نصیحت کنم مثلا به دل میگیره، رابطمون خراب نشه. یعنی اصلا معیار غلطه. حالا رابطه خرابه که نصیحت نمیدیم، تذکر نمیدیم. اونجایی که ما نصیحت میکنیم، تذکر میکنیم، اونجایی که رابطه درست شده، حالا درست شده مسئله و حل شده. لذا میفهمید احی قلبک بالموعظه. بعد اون مقدمات یقینی بعدی، چون شما دل رو ما داریم میسازیم تو تربیت، ما دلمون رو و قلبمون رو داریم میسازیم. این قلب بله
استدراکش که دستمون نیست.
نه چرا دیگه، شما مختارید. خب ببینید، شما مختارید، شما به حسب مقدمات اختیار، خب به حسن اختیار خودتون یک نتیجه مترتب میشه یا به سوء اختیارتون یک نتیجه مترتب میشه. شما با اختیارتون میتونید یه چاقو بردارید بزنید به چشمتون، کور میشه. میتونید هم از چشمتون محافظت بکنید که سالم باقی بمونه. دوتاش مزان اختیاره. شما میتونید بزنید این قلب رو به سمت میرایی ببرید و علف هرز در این دل در بیاد با اون دنیا طلبی، یا میتونید قلب رو ببرید به سمت حیات و نشاط و سرزندگی و دیدن و شنیدن و درک کردن. حالا حضرت میگن یقین که یقینه. ببینید مثلا یقین بین این که، ولی حضرت بیان میکنن یه بیان مصطفی اینجا وجود داره، ولی این که مثلا شما وقتی میخواهید یه چیزی رو بهش یقین پیدا میکنید، اصطلاحا ما یه دستگاه شناختی در وجودمون بایستی تعبیه بشه، یه نظام شناختی، دستگاه شناختی، که اگر ما میخواهیم نسبت به یک پدیده ای شناخت پیدا بکنیم و اون پدیده رو بشناسیم، با چه ساز و کاری و با چه دستگاهی و با چه نظامی و با چه قاعده ای نسبت به یک امری شناخت پیدا میکنیم. لذا بزرگان، شهید مطهری، دیگران کتاب نوشتن، کتاب شناخت و کتاب شناخت شناسی، که شما چطور میتونید شناخت پیدا بکنید. عقل در نظام شناختی چه جایگاهی داره؟ قرآن در نظام شناختی چه جایگاهی داره؟ روایت در جایگاه شناختی چه جایگاهی داره؟ تجربه در نظام شناختی چه جایگاهی داره؟ عواطف و احساسات چه جایگاهی دارن؟ الهامات چه جایگاهی دارن؟ شایعات، شنیده ها چه جایگاهی دارن؟ خود اون تخلق، تأدب، تقوا در سیقل دادن نفس چه جایگاهی داره؟ علم و دانش چه جایگاهی داره؟ یک منظومه شناختی وجود داره که انسان وقتی میخواد بگه من فلان پدیده رو میشناسم، یه فرمولیه، اون فرمول رو به اندازه‌ای که شما بهش مسلطید، به اندازه‌ای که به اون قواعد مسلطید، میتونید بگید که من دیده رو شناختم و الحمدلله تو جامعه ما همه نسبت به همه چی شناخت دارن، راجع بمب اتم نظر میدن، راجع به انواع موشک ها، راجع به انواع پهپادها نظر میدن، راجع به مدلاشون نظر میدن، راجع به مسائل نظامی نظر میدن، راجع به مسائل اقتصادی همه نظر میدن، راجع به مسائل فرهنگی همه نظر میدن، راجع به مسائل ورزشی همه مثلا استاد فنن، راجع به مسائل اجتماعی همه استاد تمام، راجع به همه نظر، راجع به همه چی. وقتی من بعضی پیام ها رو میخونم توی گروه ها و اینا، بعد انقدر متحیر میشم توی مدل استدلالی که بعضی از رفقا و دوستان میکنن راجع به بعضی از مسائل، یاد اون شاعره میفتم که بنده خدا یه شعر همینجوری گفته بود، یه چیزی پرونده بود، بعد رد شده بود، از یه جایی دیده بود تو بازار یه محفلی جمع شدن دارن راجع به یه شعری بحث میکنن، بعد دید یه شعر خودشه، بعد دید یه کسی انقدر داره عمیق توضیح میده این رو که میدونید این چی بوده منظور نظر شاعر، این خودش جا میخوره، متحیر میشه که مثلا این با نوع استدلالی که اون میکرد راجع به منظور شاعر، که مثلا بعد بهش در آمد از پشت جمعیت بهش گفت آقا احسن بیفت و وجهی، خلاصه خیلی ما رو شاد کردید. خلاصه این من گاهی وقتا میبینم خود اون آدمی که این پهباد رو ساخته، خود اون آدمی که این موشک رو ساخته، اینقدری تسلط نداره به این مدلی که این فردی داره تحلیل میکنه این رو که مثلا این یا مثلا یه اتفاقی افتاده یا یه مسئله شده تو جامعه، آقا مثلا اقتصاد، آقا بورس، آقا فلان چی. خب یکم میخواییم اظهار نظر کنیم، یکم آروم، یکم با احتیاط، یکم با دانش. واجب نیست حتما حرف زدن نسبت به هر مسئله ای، هیچ ضرورت نداره آدم متخصص در همه زمینه ها باشه. از باب این که فرمود وقتی میخواید حرف زدن و حرف نزدن رو با هم مقایسه کنید، لقمان این دوتا رو مثل نقره و طلا تشبیه کرد. لقمان خطاب به فرزندش فرمود که یا بنی ان زعمت ان الكلام من فضه اعلم ان السکوت من ذهب، اگر فکر میکنه ارزش حرف زدن به اندازه نقره است، بدان که ارزش سکوت کردن به اندازه طلا است. به تعبیر آقای جوادی میفرماید که آقا حرف زدن دلیل میخواد نه سکوت کردن. حالا مثلا کسی ساکته میگن آقا چرا این ساکته حرف نمیزنه، حتما مشکل مریض شده، مشکل داره. آقا کسی که ساکته اصلا دلیل نمیخواد که چرا ساکته، او کسی که داره حرف میزنه دلیل میخواد برای چی داره حرف میزنه. یعنی آقای جوادی میفرمون برید از اون کسی که داره حرف میزنه میگو برای چی داره حرف میزنی، نه برید از اون کسی که ساکته بپرس برای چی ساکتی، او که طبق به اصطلاح طبیعت ساکته، باید دلیلی برای حرف زدنش وجود داشته باشه. یه جلسه بود با بعض از رفقا توفیق شد رفتیم خدمت آیت الله خوشوقت، تقریبا اولین مواجهه من با ایشون بود، خدا رحمت بکنه ایشون، نشستیم خدمت ایشون منتظر شدیم حاج آقا یه نصیحتی تذکر، نزدیک بیش از 20 دقیقه نشستیم ما اونجا، حاج آقا هیچی نمیگفت، ما هم جور نشسته بودیم با حاج آقا نگاه میکنم، حاج آقا به ما نگاه میکنم، هم نمیدونستم حالا روال چطوریه، یه چنده، یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، 20 دقیقه، یعنی بدون اغراق دارم میگم 23-24 دقیقه گذشت و دیگه مثلا کل سقف جلسه هم نیم ساعت بود، جلسه هم داشت تموم میشه، بعدیم هیچ کس هم هیچی نمیگه. یه بار دیگه ما جسارت کردیم یه سوال از آنجا پرسیدیم که یه تفسیر یه آیه قرآن بود، این تفسیر درسته؟ ایشون گفت بسم الله الرحمن الرحیم نه درست نیست، و باب گفتگو باز شد. بعد به علامه طباطبایی میگفتن، علامه میگفت که خب همین مثل مدل، چون مدل آقای خوشوقت مثل مدل علامه بود، علامه میگفت اگر کسی از من سوالی بپرسه حرف میزنم، کسی سوالی از من نپرسه حرف نمیزنم، یعنی به من مثلا حالا اظهار نظرهایی میکنن ولی آیا لزوم داره من راجع به هر حرفی اظهار نظر کنم، راجع به هر چیزی بگم؟ هیچ وقت لزوم نداشت باشه، مگر اینکه به من بگن فلانی راجع به این حرف بعد میگن آقا مگر تو گروه و اینا نیستی، مگر نمیبینی؟ چرا میبینم، ولی لزوما مثلا هر برادر یه چیزی به ذهنش رسیده اینجا آورده یا شنیده، خب مثلا بایستی 70 نفر چزار نظر بکنن. حالا وقتی استعلام میکنه یا فلانی یک کسی من چنین سوالی یا چنین نکته‌ای دارم، کسی راهنمایی بکنه یا بگه، حالا اونجا کسی که بلده درستم بلده، نه علیکی بلده، واقعا بلده، بیاد اظهار نظر بکنه، بگه آقا این مسئله مثلا اینجوری. این خود تنظیم حرف زدنه، بعد تنظیم قلب، یعنی تنظیم لسان، بعد به تبع تنظیم قلب، این که در معرض نصیحت قرار بگیره، از معرض اون به اصطلاح آفتهای علف حرز تو دل که در دنیا طلبگی، دنیا طلبی و وابستگی به دنیا برای انسان به وجود میاد، هم امارت قلب به وجود میاد حسب فرمایش امیرالمومنین. بعد مصالح امارت قلب و حضرت یکی یکی میفرمه. السلام علیکم و رحمت
الله.
نه خوبه گروه یاد بدیم به مردم که میخواید گروه مجازی داشته باشید، اینجوری مثلا منطقی حرف بزنید، اخلاقی حرف بزنید، احترام بذارید به هم دیگه، اظهار نظرات متقن باشه، با یه قواعدی باشه. مثلا گاهی وقتا الان من که فرصت نمی کنم خیلی، گاهی وقتا مثلا یه فرصتی برام میشه، میبینم که 4-5 تا موضوع جدا جدا داره مباحثه میشه، دو نفر با هم یه بحث دیگه دارن وسط بحث اونا، دو نفر با هم دیگه یه بحث دیگه دارن وسط این بحث، بعد نمیدونی این حرف مربوط به کدوم، جواب اینو داده یا جواب او یکی رو داده، بعد میگه آقا اینجور، میگه اصلا من با تو نبودم با او بودم که اینجور. این بدیه تو از حالا تو جلسه حضوری معلومه کی داره حرف میزنه، کی داره گوش میده، کی داره سوال میپرسه، به کی داره جواب میدی، روشنه. خب بعد یه سوء تفاهماتی شده مثل بازی فوتبال. من از بازی فوتبال بدم میاد به دلیل اینکه بازی فوتبال نوعا دیدم آخرش به ناراحتی ختم شده. خب توی ورزش‌های هم دوستانه هم عجیبه، خیلی اوقات به ناراحتی ختم میشه، کمتر اتفاق میفته با سلام صلوات درست تموم بشه این بازی فوتبال. این گروه ها هم شده مثل بازی فوتبال، اولش خوب شروع میکنن یه بحثی رو، کم کم دور تند پیدا میکنه، بعد یه بار کشیده میشه اصلا تو فلان، تو نمیفهمی، من نمیفهم چی، بعد کم کم به خلاصه حالا غرب بکنه بره بیا. چه کاریه؟ مثلا چیزی که بنا بود کانون اخوت و همدلی بشه تبدیل میشه به ضد خودش. بعد افراد نه همو نمیبینن، همون گاهی وقتا حتی همو نمیشناسن، اصلا نمیدونی مثلا او بنده خدایی که داره این اظهار نظر رو میکنه کیه. نه اگر نزدیک ببینیش اصلا میگه آقا ببخشید من اصلا حواسم نبود که اصلا شمایید که اینجوری حرف زدم، ولی مثلا خلاصه شما یه چیز گفتی منم گور گرفتم مقابلت یه جوابی دادم، یه آسیب اینجوری داره. ما خودمونم نتونستیم مدل خوب بدیم، یعنی گروهامون گروه عوام الناسیه، عوامانه است، یعنی یه گروهی نیست که در تراز یه جمع طلبگی باشه، تو تراز جمع طلبگی با هم دیگه گفتگو بود. این یه تمرینیه، سعی بکنید صورت مسئله رو حذف نکنید، مسئله رو درستش بکنید. آخر.